ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه چهارگانه صلح خاورمیانه از اسرائیل خواست مهلت توقف شهرک سازی را تمدید کند. نشست فقرزدایی در چارچوب اهداف هزاره سازمان ملل در نیویورک امروز به پایان می‌رسد. آمریکا می‌گوید به گفتگو با ایران درباره مبادله سوخت هسته‌ای علاقه‌مند است، اما وضعیت موجود باید در نظر گرفته شود. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد چهارشنبه 31 شهریور هستیم، برابر با 22 سپتامبر. امیدواریم روزی شاد و تا حد امکان بی دردسر داشته باشید و تندرست. امروز هوای اغلب شهرهای ایران آفتابی همراه با ابرهای پراکنده در تهران، تبریز، کرمان، آبادان، بندر عباس، زاهدان و شیراز است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 29 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی رادیو فردا تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی که به وخیم‌تر شدن فضای کسب و کار در ایران اختصاص دارد و در ساعت 7:19 دقیقه می‌شنوید. در ساعت 7:23 دقیقه مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و در حوالی ساعت 7:27 دقیقه تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده. پیش از گزارش‌ها گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام می‌کنم. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه از دولت اسرائیل خواست مهلتی را که برای توقف شهرکسازی ها تعیین کرده تمدید کند. دیپلمات های ارشد گروه چهارگانه صلح خاورمیانه مرکب از آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه موسوم به کوارتت روز سه‌شنبه در حاشیه نشست اهداف هزاره سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر ملاقات کردند. ایالات متحده تلاش می‌کند گفتگوهای صلح که از دوم ماه سپتامبر یعنی 11 شهریور ماه بار دیگر از گرفته شده بیوقفه ادامه یابد. فلسطینی ها اعلام کرده اند در صورتی که اسرائیل به شهرک سازی های خود ادامه دهد گفتگوها را متوقف می کنند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می گوید تصمیم دارد شهرک سازی ها را از سر گیرد. نشست سه روزه فقرزدایی در چارچوب اهداف هزاره سازمان ملل امروز چهارشنبه به پایان می‌رسد. در این نشست که از روز دوشنبه کار خود را در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز کرده، حدود 140 کشور جهان شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و ون جیاباو نخست وزیر چین از جمله افرادی هستند که امروز چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهند کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت کشورهای جهان می‌بایست مسئولیت رشد و توسعه خود را بر عهده گیرند و به دیگران متکی نباشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سخنرانان دیگر نشست روز سه‌شنبه سیستم سرمایه‌داری را در آستانه فروپاشی توصیف کرد و خواهان طراحی یک سیستم جدید اقتصادی شد. وزیر انرژی آمریکا استیون چو میگوید که این کشور همچنان به مذاکره با ایران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده تمایل دارد، اما با در نظر گرفتن شرایط موجود. او افزود که ایران سال گذشته پیشنهاد معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تهران را نپذیرفت. اکنون یک سال گذشته و ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیشتر شده که باید وضعیت موجود در نظر گرفته شود. وزیر انرژی آمریکا به سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پاسخ می‌داد که خواستار از سرگیری بیدرنگ مذاکرات در این باره شده است. استیون چو همچنین تاکید کرد که آمریکا همواره در را برای مذاکره باز گذاشته و افزود که مهم است که توجه به کل برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب مذاکرات 5+1 معطوف شود. و وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه قرار است امروز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این دیدار در حالی برگزار می شود که 28 کشور عضو ناتو همچنان منتظر پاسخ روسیه به دعوت آنها برای برگزاری نشست سران خود در 20 ماه نوامبر در لیسبون پایتخت پرتغال هستند.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ایرانیان مقیم نیویورک با برگزاری تظاهراتی علیه وی یادآوری کردند که با او همصدا نیستند. دیدار شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی با رئیس مجلس خبرگان و تأکید بر راسخ بودن عزمشان در پیگیری خواسته‌هایشان. آیت الله حسین کاظمینی بروجردی 5 سال است در زندان اوین به سر می‌برد. مصاحبه با یکی از بستگانش را در این مجله خواهیم شنید. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره نگرانی بخش خصوصی به دلیل وخیم‌تر شدن فضای کسب و کار در ایران برای ما می‌گوید. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و تازه‌های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده درباره مسابقات وزنه‌برداری جهانی در ترکیه و شکست وزنه‌بردار ایرانی، بازی‌های دور برگشت 1/4 نهایی مسابقات جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا و حضور تیم ذوب آهن اصفهان در آن و فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگای 1 و بازی‌های لالیگای اسپانیا برای ما می‌گوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در نشست تعیین هدف‌های هزاره سوم برای توسعه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: مدیریت غیر دموکراتیک و ناعادلانه در ارکان تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ریشه اکثر گرفتاری‌هایی است که بشریت امروز با آن روبرو است. رئیس جمهوری اسلامی گفت زیاده خواهی سرمایه‌داری لیبرال و شرکت‌های چند ملیتی به بهای رنج زنان، مردان و کودکان بیشماری در بسیاری از کشورها تمام شده است. در همین حال ایرانیان مقیم آمریکا و طرفداران جنبش سبز تظاهراتی را سه‌شنبه شب به وقت نیویورک علیه محمود احمدی نژاد در برابر مقر سازمان ملل متحد برپا کردند. نادر وکیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک.
روز سه‌شنبه در دومین روز کنفرانس مربوط به کاهش فقر جهانی، آقای احمدی نژاد ضمن اشاره به اینکه کاپیتالیسم و یا نظام سرمایه‌داری با شکست روبرو شده، از همه نهادهای تصمیم گیرنده جهانی خواست تا در نظام‌هایی که آقای احمدی نژاد آن را نظام‌های غیر دموکراتیک و غیر عادلانه خواند، تجدید نظر کلی بشه.
امروز که نظام تبعیض آلود سرمایه‌داری و اندیشه سلطه‌گری با شکست مواجه شده و به پایان راه رسیده است، مشارکت عمومی برای برپایی عدالت و مناسبات سعادت آفرین یک ضرورت است.
آقای احمدی نژاد همچنین پیشنهاد کرد که دهه آینده در واقع نظام نظارت جهانی نام گذاشته بشه تا همه کشورها بتونن در این نظارت بر امور جهانی شرکت داشته باشن. البته به هنگام ترجمه سخنان روز سه‌شنبه آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد یک سردرگمی هم ایجاد شد، به این معنا که مترجم سازمان ملل در لحظه ای اعلام کرد که ترجمه سخنان آقای احمدی نژاد رو از روی متنی که از پیش آماده شده داره میخونه و نه از سخنان در حال ایراد رئیس جمهور ایران که تا حدی مورد اعتراض آقای احمدی نژاد هم قرار گرفت. اما به هر حال سخنرانی اصلی آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه است که در مجمع عمومی ایراد خواهد شد. سه‌شنبه شب یک تظاهراتی در برابر سازمان ملل در اعتراض به آقای احمدی نژاد برگزار شد و یکی از ایرانیان مقیم نیویورک که در تظاهرات روز پنجشنبه قرار شرکت بکنه چنین گفت:
من حمید نیکاور هستم، مقیم نیویورک سیتی. برنامه پنجشنبه ما شامل رسوندن صدای مردم ایران به رؤسای دولت‌هایی هستن که نیویورک میان. وظیفه اصلی ما این هستش که نشون بدیم که آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست. مواضعی که ایشون میگیرن مواضع اکثریت مردم ایران نیست و حساب مردم ایران رو بایستی از دولت آقای احمدی نژاد کاملا جدا کنیم.
تمرکز تظاهرات روز پنجشنبه شما بر چه نکاتی است؟
تمرکز ما روی مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی زندانیان سیاسی است و واقعا این یه مسئله هستش که هر ایرانی رو بایستی خونش رو به جوش بیاره. واقعا این یک مضحک است که شما وکلا رو بیشتر در زندان‌های سیاسی ایران می‌بینید تا اون کسایی که متهم شدن و این نشون میده که واقعا رژیم جمهوری اسلامی هیچ پاسخی نداره به این اعتراضات. تنها پاسخش چماق و کتک زدن، شکنجه، آزار بازار و حتی وکلا رو که به قول معروف یک مسئولیت حقوقی دارن. اگر یک فرد وکیل یک متهم میشه، حتی اگر اون متهم گناهکار هست، طبق قوانین جهانی و بین المللی مسئوله. از خانم شیرین عبادی گرفته که سعی کرد یک فیلم تهیه بکنه از کسی که اومده بود اعتراف بکنه به جنایاتش و عذاب وجدان داشت، تا خانم ستوده که امروز در زندان هست، این وکلا بدون تقصیر به تو زندان به سر میبرن و واقعا ما به عنوان ایرانی نمیتونیم این شرایط رو بپذیریم و قبول بکنیم و نمیتونیم یه فردی بیاد که در تلویزیون ها اعلام بکنه که در ایران حقوق بشر و آزادی به حد اکثر امکان موجود هست. اینها یه سری مسائلی هستش که به عقیده من ما ایرانی ها در هر کجا که هستیم واقعا بایستی فعالیت ها و اعمال خودمون رو تو این مسیر بذاریم و این رو نشون بدیم که بحث بر سر مالیات و بحث بر سر حقوق بیمه ای و بازنشستگی نیست، بحث بر سر یه سری مسائل ابتدایی و اونم حقوق بشر هست و این رو در ایران روز به روز ثانیه به ثانیه دارن خط بطلان روش میکشن و این یه فرصت طلایی هست برای ما، چون توجه نیروهای بین المللی، رسانه‌های بین المللی با اومدن آقای احمدی نژاد معطوف است. ما هم باید حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم و بگیم که این فرد نمایندگی میکنه یک رژیم سیاسی مذهبی رو که کمر به نابودی حقوق بشر گذاشته و این حقوق بشر هم فقط مختص به ایران نیست، هر انسان آزادی خواه و معتقد به حقوق بشر باید صداشو بلند کنه روز پنجشنبه.
حمید نیکاور از ایرانیان مقیم نیویورک در گفتگو با نادر وکیلی از رادیو فردا. خانواده‌های زندانیان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته روز سه‌شنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و اعلام کردند بر عزم خود در پیگیری خواسته‌هایشان خواهند ایستاد. خانواده زندانیان سیاسی در این دیدار تأکید کردند که برای احقاق حق عزیزان دربندشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و صدای اعتراضشان به احکام صادر شده و شرایط ناگوار زندانیان سیاسی در زندان را به هر وسیله‌ای، اعم از نوشتن نامه‌های سرگشاده به مسئولین قضایی و تجمع در برابر زندان اوین تا دیدار با شخصیت‌های سیاسی ابراز خواهند کرد. نوشین سید حسینی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه در دیدار با خانواده‌های برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته است که خواسته‌های آنها را با رهبر ایران در میان خواهد گذاشت. به گزارش وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، در این دیدار که 3 ساعت و نیم طول کشید، خانواده‌های زندانیان سیاسی رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان و حقوق آنها در زندان و همچنین تحقیق نهادهای مسئول درباره روند محاکمات انجام شده را خواستار شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار ضمن برشمردن آزادی و عدالت در میان مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی نسبت به نتیجه بخش بودن انتقال تقاضای این خانواده ها به ماموران زیربط ابراز تردید کرده و اضافه کرده است که این کار شاید نتیجه عکس بدهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرده است که خواسته های خانواده های زندانیان سیاسی را از طریق آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیگیری خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است خواسته های شما را خدمت رهبری پیگیرم و امیدوارم بی‌نتیجه نباشد. رئیس مجلس خبرگان با اشاره به دستوراتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اعمال قانون و تسریع در رسیدگی و حقوق قانونی زندانیان صادر شده اضافه کرده است که این دستورات می تواند بسیاری از مشکلات حاضر را رفع نماید. خانواده های زندانیان حوادث پس از انتخابات به نحوه بازداشت، بازجویی و محاکمه ها اعتراض دارند و می گویند حقوق قانونی زندانیان نادیده گرفته شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در 26 تیر ماه سال گذشته نیز در جریان سخنرانی خود در نماز جمعه تهران آزادی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را یکی از شروط برون رفت از بحران کنونی پیش روی حاکمیت ایران بیان کرده بود. در همین زمینه 220 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران روز شنبه در بیانیه‌ای به نقض حقوق زندانیان سیاسی در کشور اعتراض کرده و خواستار نظارت حاکمیت و قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و همچنین آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند. به گفته مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هزاران نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند که تعدادی از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند. در همین زمینه، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال زندانیان سیاسی انتقاد کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در تیر ماه سال جاری تصریح کرده بودند همچنان صدها زندانی در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز در زندان‌ها نگهداری می‌شوند و ابتدایی‌ترین حقوق آنها از جمله بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می‌شود.
دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی با رئیس مجلس خبرگان رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی، نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. خانواده آیت الله حسین کاظمینی بروجردی از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار مطرح کردن موضوع نقض حقوق بشر در ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدند. آیت الله بروجردی از هواداران جدایی دین از سیاست است و از جمله به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شده و حدود 5 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره نامه خانواده این روحانی منتقد به دبیرکل سازمان ملل متحد با یکی از بستگانش گفتگویی کرده و نخست از او خواسته تا درباره محتوای نامه توضیحات بیشتری بدهد.
خانواده آیت الله بروجردی به آقای بان کی‌مون نامه نوشتن و در واقع یه جور حالتی شکوایی داره این نامه و به ایشون گفتن که آقای بروجردی بارها به شما نامه نوشته از زمانی که در زندان بوده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از نامه‌های ایشون توسط شما پاسخ داده نشده و برعکس مسئولین زندان هم بعد از اینکه متوجه شدن که این نامه‌ها به شما نوشته شده ایشونو بارها مورد ضرب و شتم قرار دادن. تو این نامه اشاره شده که وضعیت آیت الله بروجردی توی زندان بسیار وخیمه و ایشون از بیماری‌های مختلفی مثل بیماری‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برن و بیناییشون در حال از بین رفتن و 80% از شبکه چشم ایشون پاره شده. بعد توی این نامه خانواده آقای بروجردی خواستن که آقای بان کی‌مون توی اجلاس امسال موضوع نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت بد زندانیان سیاسی رو مورد توجه خودش قرار بده و خواست ما از آقای بان کی‌مون این هستش که یه نماینده ای رو از توی سازمان ملل بفرستن تا با آقای بروجردی در زندان ملاقات کنه و ببینه که ایشون در چه شرایطی به دلیل ابراز عقیده‌اش که گفته باید دین از سیاست جدا بشه الان به سر می‌برن. به خاطر مثلا نامه‌هایی که ایشون می‌نویسن یا اعتراضایی که به وضعیت بعدی که الان تو زندان هستن می‌کنن، همیشه ایشون رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. همین هفته شنبه با ملاقات خانواده‌شون منع شدن ایشون. این گونه آزارا رو بهشون رو، یعنی حتی الان هم که حکم گرفتن و مثلا به عنوان یه محکوم باید از حداقل امکاناتی که زندانی بهره مند باشن اونم از ایشون دریغ میشه.
منظورتون از بدرفتاری دقیقاً چیه؟
خب ببینید، ایشون وقتی اعتراض میکنن میگن مثلا چند حدود یک ماه و خورده ای پیش تو قضای زندان مثلا مارمولک دیده شد، اعتراض میکنن میگیرن میزنن، حمله میکنن میگیرن میزننشون یا از ممنوع ملاقاتشون میکنن یا اینکه تلفوناشون رو قطع میکنن. شرایط زندان اصلا خیلی نامناسبه، حتی برای حموم رفتنشون دچار مشکل هست. یعنی ابتدایی این چیزایی که یه انسان باید داشته باشه اونجا اصلا از اونها دریغ میشه، یا غذاهایی که به زندانیا داده میشه فارفده، تاریخ مصرف گذشته است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
و اینک بحث اقتصادی روز در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، اظهار نگرانی از وخیم‌تر شدن فضای کسب و کار کشور روز به روز بیشتر در محافل نزدیک به بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و حتی استانها حس میشه. چه عواملی به تازگی به این نگرانی دامن زدن؟
شما حتما آقای حسینی به صحبت‌های اخیر محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران اشاره می‌کنید درباره هزینه‌های ناشی از تحریم و همینطور گزارش رسانه‌های تهران در مورد دشواری‌های روزافزون بخش خصوصی. ببینید حدود 2.5 سال است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سطح خیلی پایینی نوسان می‌کنه. نرخ بیکاری حتی بر پایه آمار رسمی حدود 15% است. نرخ بیکاری جوان‌ها رسیده به 30% و شکستگی بنگاه‌های صنعتی به اوج تازه‌ای رسیده. شمار چک‌های برگشتی در بالاترین سطح 30 سال گذشته قرار گرفته و این فهرست رو میشه کماکان ادامه داد. با توجه به فضای حاکم بر اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی، منتقدین و معترضین مجبورند مسائل رو خیلی محتاطانه مطرح کنند. اما از صحبت‌های اونها اینطور برمیاد که 2 عامل بیش از همه باعث نگرانی اونها شده. یکی آشفتگی شدید در تصمیم گیری اقتصادی و دوم تأثیر روزافزون تحریم‌های خارجی.
در آغاز به تصمیم گیری اقتصادی نگاهی بیندازیم. چه ایرادهای مشخصی در این زمینه از طرف تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شده؟
میاد که این فکر بیش از همه در بین اونها قوت میگیره که اصولا در کشتی اقتصاد ایران از ناخدا خبری نیست. کشمکش بین کانونهای مختلف تصمیم گیری نوعی هرج و مرج به وجود آورده که یکی از مهمترین اونها در مورد هدفمند کردن یارانه ها دیده میشه. همین دیروز در گفتگوی بامدادی رادیو فردا گفتیم که اعلام شده یارانه های نقدی از اول مهر ماه به حساب مردم ریخته میشه، ولی در طول روز مراجع مختلف خبر به این مهمی رو بارها تایید و تکذیب کردند و در میان انبوهی از تناقض‌گویی به نظر میرسه که پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها 1 ماه به تعویق افتاده. خب واحدهای تولیدی که خیلی از اونها با 30% ظرفیتشون کار میکنند در وضعیت آشفته تری به سر میبرند. کافی است که گزارش دیروز خبرگزاری مهر رو بخونیم زیر عنوان دغدغه‌های بخش صنعت از تبعات جراحی اقتصادی کشور، و میبینیم که در این گفتگو با خبرگزاری مهر شماری از نمایندگان بخش خصوصی از موقعیت بسیار متزلزل خودشون در رویارویی با مسئله یارانه ها صحبت کردند.
آقای خاون، عامل دیگه‌ای که بهش اشاره کردید مسئله تحریم‌های اقتصادی خارجی. نمایندگان بخش خصوصی در قبال این مسئله چه واکنشی نشان میدن؟
برخلاف سخنگویان دولت که تحریم رو بی‌اثر و حتی مفید توصیف میکنند، سخنگویان تشکل‌های خصوصی آشکارا از زیان‌های سنگینی صحبت میکنند که به دلیل تحریم بر کسب و کار اونها وارد آمده. مثلا محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران از دولت میخواد جبران هزینه‌هایی رو که به دلیل تحریم برای بخش خصوصی به وجود آمده رسما بر عهده بگیره.
فکر میکنم در آینده باید این مسئله رو مرتب پیگیری کرد.
دقیقاً.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، روز سه‌شنبه اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های دولتی درباره زمان پرداخت یارانه‌های نقدی عنوان شد و روزنامه‌ها این موضوع رو مورد توجه قرار دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد تعبیر بسیار مناسبی برای این تناقض‌گویی مقامات دولتی به کار گرفته و نوشته، در حالی که یک هفته پیش آقای احمدی گفته بود که از اول مهر ماه یارانه نقدی به حساب مردم واریز خواهد شد، مقامات دولتی در روز گذشته از عبارت واریز در مهر ماه استفاده کردند که میتونه تأخیر 1 ماهه و تا آخر مهر ماه رو هم شامل بشه. روزنامه خراسان هم همزمان خبر داده که آقای فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام کرده که مبلغ یارانه های نقدی که به حساب مردم واریز میشه قابل برداشت نیست تا زمانی که دولت قیمت های برق، گاز، بنزین و سایر موارد رو آزاد بکنه و پس از اون مردم میتونن این رو برداشت کنن. و روزنامه مردم سالاری هم نوشته که انتشار اخبار متناقض از سوی دولت موجب سردرگمی مردم شده و صدای اعتراض همه از جمله نمایندگان مجلس رو هم درآورد.
رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یک بار بار دیگه به پناهندگی دیپلمات‌های ایرانی واکنش نشون داده.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادعای تازه‌ای اعلام کرده که پناهندگی دیپلمات‌های ایرانی یک تخلف اداری است. روزنامه جامعه جم که اظهارات آقای مهمان پرست رو منتشر کرده نوشته که چون زمان مأموریت دیپلمات‌های ارشد ایرانی که آقای فرهنگیان و آقای علیزاده هستند 7-8 روز گذشته اعلام پناهندگی کردن به نروژ سپری شده بود، به همین دلیل اینها دچار تخلف اداری شدن و باید برگردن به ایران و پس از اون درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان با شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات دیدار کرده و روزنامه جمهوری اسلامی گویا از محتوای گفتگوهای هاشمی رفسنجانی با خانواده‌ها مطالبی نوشته.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای رفسنجانی در دیدار با خانواده زندانیان پس از انتخابات گفته که من اگر بخوام خواسته شما رو به ماموران که همسران و فرزندان شما رو بازداشت کردن منتقل کنم، مطمئنن جواب معکوس خواهم گرفت، ولی تلاش میکنم این خواسته ها رو در پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیگیری بکنم و امیدوارم که بی‌نتیجه نباشه.
رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ورشکستگی دانشگاه‌های غیر انتفاعی هشدار داده.
این خبر رو روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده و گزارش داده که رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در نامه‌ای به آقای علی لاریجانی گفته که 62.5% از ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال 89 خالی مونده و این موجب ورشکستگی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی خواهد شد.
مطلب دیگری که در روزنامه‌ها به چشم می‌خوره این هستش که 25% ایرانیان دچار فقر نسبی هستند.
روزنامه آرمان گزارش داده که سازمان جهانی بهداشت طی تحقیق تازه‌ای درباره ایران و منطقه خاورمیانه اعلام کرده که 25% از مردم ایران زیر خط فقر نسبی زندگی میکنن و 3.1% از افراد جامعه ایرانی هم زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. البته سازمان بهداشت جهانی همچنین اعلام کرده که حدود 60% از هزینه های بهداشت رو مردم خودشون باید بپردازن و چنانچه کسی در ایران بیمار بشه هزینه های فاجعه باری رو باید پرداخت بکنه که سالانه موجب فقیر شدن 1% از جمعیت ایران میشه.
ممنونم آقای رفیع‌زاده. و در اینجا در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. نخستین وزنه‌بردار ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه دیشب روی تخته رفت و حذف شد. مرتضی رضاییان وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم ایران پس از 3 بار ناکامی در حرکت دو ضرب از ادامه رقابت‌ها باز ماند و کنار رفت. رضاییان در حرکت یک ضرب رکورد 145 کیلوگرم را به ثبت رسانده بود. در این وزن لیاو وزنه‌بردار چینی اول شد و وزنه‌برداران رومانی و ترکیه در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مسابقات جهانی وزنه‌برداری امروز و امشب در بخش مردان در وزن 77 کیلوگرم برگزار خواهد شد و از ایران کیانوش رستمی روی تخته می رود. بازی‌های دور برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مرحله 1/4 نهایی امروز برگزار می‌شود و تیم زوباهن در کره جنوبی به مصاف تیم پوهانگ استیلرز خواهد رفت. منصور ابراهیم‌زاده پیش از سفر به کره جنوبی گفته است:
در ارتباط با تیم بازی که انجام می‌دیم تمام فکرمون اینه که پرتلاش باشیم، بتونیم نماینده خوبی برای اصفهان باشیم، برای ایران باشیم.
زوباهن بازی رفت را 2-1 در اصفهان برده. مسابقه دو تیم امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران در کره جنوبی آغاز می شود. شب گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان هفته 5 خود را با 3 بازی آغاز کرد و تیم ماینز با پیروزی 2-0 مقابل اف سی کلن موقعیت خود را در بالای جدول با 15 امتیاز تثبیت کرد. تیم هوفنهایم گرچه در مکان دوم باقی ماند ولی دیشب در خانه و در برابر بایر مونیخ قهرمان فصل پیش آلمان تسلیم شد با باخت 1-2. هانوفر در خانه 1 پیروزی پرگل به دست آورد در برابر وردر برمن 4-1. گل 4 هانوفر در دقیقه 90 توسط عبدالله بازیکن مراکشی تبار نروژی زده شد.
Flag stays down. It's 4. Abdullah scores.
هانوفر با امتیاز برابر با هوفنهایم یعنی امتیاز 10 در مکان سوم جدول بوندسلیگا 1 قرار دارد. و در اسپانیا هم دیشب سه مسابقه از بازی‌های هفته چهارم لالیگا برگزار شد که اتلتیکو بیلبائو با سه گل در خانه از صد مایورکا گذشت. اوساسونا هم در یک بازی خانگی 3-1 رئال سوسییداد را پشت سر گذاشت. جواد نکونام در اوساسونا نیمکت نشین بود و مسعود شجاعی کلن غایب. اوساسونا دهم است و رئال سوسییداد 11. دیشب رئال مادرید با پیروزی 3 در پایتخت در مقابل اسپانیول پیشاهنگ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا شد. گل سوم رئال مادرید در دقیقه 87 توسط کریم بنزما بازیکن 22 ساله فرانسوی.
کریم بنزما بنزماسو 3-0.
امشب اگر والنسیا در خانه بر اتلتیکو مادرید پیروز شود، صدر جدول را از رئال مادرید پس خواهد گرفت.
حبیب روشنزاده، به پایان مجله بامدادی می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.